ایران تو این جناح در شلیک کردن به هواپیمای مسافربری یکی موافقه یکی مخالفه که یکی از دیگری پنهان بکنه. اصلا این وارونگویی اینها که میخوان هر کدوم مسئولیت گردن دیگری بندازن، از غذا باید زودتر اطلاع بدن که اونم شریک جرم خودشون بکنن. این خلافگویی ها واقعا چندش آوره در افکار عمومی. الان میخوان بگن آقای خامنه‌ای 48 ساعت بی اطلاع بوده. کسانی که آقای خامنه‌ای رو میشناسن، رفتار شناسی آقای خامنه‌ای میدونن، میدونن که به هیچ وجه چنین چیزی امکان نداره. آقای خامنه‌ای که به شنود علاقمند، آقای خامنه‌ای که در جزئیات تا کلیات دخالت میکنه، ولی کسی جرأت داره که این رو به آقای خامنه‌ای نگه؟ آقای خامنه‌ای آیا بعداً اون فرد رو استنتاق نخواهد کرد که چرا این موضوع مهم رو به من نگفتین؟ و اصلا باورپذیره که اینو به آقای خامنه‌ای نگم با این نوع رفتار شناسی که ما از آقای خامنه‌ای داریم؟ لحظه به لحظه میخوان سطح مطلعین و مقصرین رو تنزل بدن تا آخرش میرسه به یه اروجلی که در 18 تیر یه ریشتراش دزدیده بود. و اینها واقعا سطح آیکیو خودشون رو میخوان به کل ملت توسعه بدن. والا ملت ایران ملت هوشمندی است، همون گونه که ملت نجیبی است، ملت عهد گذشته است، ولی ملت باهوشی است. آدما رو ممکنه سکوت کنه، ولی با چشمان باز رصد میکنه، قضاوت میکنه و نمره میده. ما دیروز شاهد ترکیدن بغض جامعه و خشم جامعه به ویژه روشن ترین بخش جامعه دانشجویان هستند علیه دروغگویی، علیه تحقیر ملت بودیم. و این رو حاکمان ایران شاید به علت اینکه پشت به اسلحه دادن و فکر میکنن با سلاح ضرب و زور و سرکوب و کشتار میتونن حل بکنن نمی آموزن. ولی تاریخ از این درس ها برای دیکتاتورها بیشتر داره، خیلی زیاد در آستین خودش داشته.
دیروز آقای مهدی کروبی یک سخنی ازشون منتشر شد در مورد اینکه اگر آقای خامنه‌ای از این ماجرا با خبر نبوده یه مسئله است، اگر هم با خبر بوده باز هم هر دوی اینها نشون دهنده این هستش که ایشون شرایط رهبری رو نداره. من نقل به مضمون کردم چون دقیقاً جمله ایشون الان در دستم نیست. این رو به نظر شما ما چطور میتونیم بررسیش بکنیم؟
آیه کروبی از لحاظ سیاست ایران رو خیلی غریزی میشناسه و شناخت غریزی و حسی رو آقای خامنه‌ای داره. اینجا در واقع از باب محاجه با خصم اومده، میگه شما اینجوری میگین خبر نداشته دیگه. اگه خبر داشته که خب ایشون صلاحیت نداره، اگه خبرم نداشته باشه صلاحیت نداره. من رو یاد جمله میرزا رضا کرمانی هست که ناصرالدین شاه رو ترور کرد انداخت، که وقتی استنتاقش میکردن میگه که به هر حال همه مور و ملخهایی که تو این کشور هست از پای این درخت تنومند ناصرالدین شاه بیرون میومد. اگر خبر نداشت که صلاحیت نداشت، اگر هم خبر داشت که باز صلاحیت نداشت. یعنی یک عوام الناسی یا یک فرد حالا مردمی اون موقع همین درک و استنباطی رو داره که حالا روشنفکر جماعت هم داره میگه، میگه اگر اطلاع داشتی که اینطوری، اگر اطلاع نداشتی هم که به همین نتیجه خواهیم رسید و شاید بدتر از اون. بنابراین این تلاشی که حالا یه سری ولایون میکنن و یکی از کسانی که بخشی از اصلاح طلبان خود باختهی که در برابر آقای خامنه‌ای میخوان با کرنش و با خواهش ایشون رو به راه بیارن، دارن این مسیر پر از فریب و از قبل شکست خورده رو میرن، اینها هم دارن یه جوری برخورد میکنن که گویی آقای خامنه‌ای اطلاع نداشته. اینها هم متاسفانه در فضای مجازی منتشر میکنن که گویی تا 48 ساعت ایشون اطلاع نداشته. این نوع برخوردی که میخوان با نش دادن این نوع شایعات یا خبرها خواننده رو به این قضاوت برسونن که ایشون مقصر نیست، یه مقدار متفاوته با بیانیه آقای کروبی داده و میگه چه اطلاع داشته باشی چه اطلاع نداشته باشی شما مقصری و صلاحیت نداری.
الان خبر میرسه که برخی تجمعها در برخی دانشگاه‌ها شکل گرفته و میشنویم که نیروهای امنیتی هم در نقاط مختلف تهران استقرار پیدا کردن. فکر میکنید آیا حکومت میتونه با ایجاد این فضای امنیتی جلو اعتراض‌ها رو بگیره؟
همونطور که جامعه شناس کشورمون، ایران شناس کشورمون آقای سعید مدنی گفته، جامعه ایران یه جامعه جنبشیه. یعنی این کشمکش در بطن جامعه هست، زیر پوست جامعه هست. شاید توازن قوای سیاسی به نفع جامعه مدنی و نیروهای مخالف نباشه، ولی توازن قوای اجتماعی با اینهاست. بله، طرف مقابل زور داره، اسلحه داره، دستبند داره، دستگیری میکنه، سرکوب میکنه، ولی از این طرف این نیرو هم پشت به دریای استوار و گسترده مردم گرمه و مرتب هر نسلی رو، هر طیفی رو سرکوب میکنه، دوباره یه عده دیگه جایگزین میشن. شاید اینها فکر نمیکردن که بعد از این تشییع جنازه به اصطلاح گسترده سردار سلیمانی دوباره مردم بیان تو صحنه، مردم معترض، مردم منتقد بیان تو صحنه، و اون رو میخواستن به حساب پسنداز خودشون بریزن. اونها یه برساختی از آقای سردار سلیمانی درست کرده بودن که بخش عمده از اون جمعیت با درخواست امنیت که آقای سردار سلیمانی رو تصور میکنن براشون امنیت آورده به صحنه آمده بودن، یا تصور میکنن که سردار سلیمانی با دیگر سرداران سپاه متفاوتی، که البته تفاوتایی هم داره، ولی در رابطه با امنیت، حالا این منتقدین میگن نه، مداخلات ایران تو کشور منطقه برای ما امنیت نیاورده، برای امنیت ما رو برده. این یه اختلاف نظر سیاسی درون مردم یا درون اقشاری از مردم هست. حالا این حضرات فکر میکنن که اونا در دفاع از مثلا نظام و سپاه و سپاه قدس به صحنه آمدن. نه، اینطوری نیست. حتی دو هفته نکشید که این صحنه دوباره برگشت. بنابراین حاکمان ایران باید این رو بفهمن، این درس رو بگیرن که جامعه ناراضی است، جامعه کار به سخونش رسیده، با هیجان نمیشه به نیازهای معیشتی مردم پاسخ داد، با دروغگویی نمیشه یه جامعه رو که 3/4 جوان هستند، بخش زیادی از جامعه تحصیل کرده هستند، سرزمینی که هوش و استعداد دیرینه تاریخی داری رو بشه فریب داد یا به زور برای همیشه عقب روند و برش حکومت کرد.
اما در ساعت‌های اخیر خبرهای مختلفی از انصراف برخی چهره‌های فرهنگی و هنری از شرکت در بخش‌های مختلف جشنواره‌های هنری فجر منتشر شده. بابک غفوری آذر، همکارم که این خبرها رو دنبال کرده، الان اینجاست. بابک، لطفاً برای ما بگو دقیقاً چه افراد و گروه‌های انصراف دادن؟
خب از دیروز میتونیم بگیم که با انتشار خبرهای مرتبط با سقوط هواپیمای مسافربری و پذیرش ایران که توسط پدافند سپاه پاسداران این اتفاق افتاده، در ادامه واکنش‌های گسترده‌ای که در سطح جامعه ایران دیده شد، افراد و چهره‌های مختلف فرهنگی و هنری هم به تدریج شروع کردن به واکنش نشان دادن. میدونیم که قبل از هر وقوع این اتفاق هم برگزاری جشنواره‌های هنری فجر امسال به دلیل کل شرایطی که جامعه ایران در یک سال گذشته پشت سر گذاشت و همینطور اعتراض‌های آبان ماه و سرکوب شدید اون اعتراض‌ها با حاشیه‌های مواجه بود و گروه‌هایی حتی این موضوع رو مطرح می‌کردن که ممکنه که شاهد انصراف‌ها یا حتی تحریم‌هایی باشیم. مثلا ما دیدیم که تعدادی از هنرمندان خارج از کشور هم پیش از وقوع این همین اتفاقات نامه‌ای نوشتن و از دو هنرمند تئاتری خواستن که در اعتراض به سرکوب معترضان به جشنواره تئاتر فجر نرن. اما اتفاق تازه‌ای که افتاده ظرف ساعت‌های اخیر متفاوت از اونه و ما شاهد هستیم که کاملاً گروه‌ها و افراد شناخته شده در بخش‌های مختلف فرهنگی هنری ایران دارن انصراف میدن. مهمترینش که خبری است که در بخش‌های خبری مختلف ما هم منتشر شده، انصراف مسعود کیمیایی، کارگردان بسیار شناخته شده سینمای ایران، که شب گذشته با انتشار یک پیام تصویری اعلام کرد که فیلم تازه‌اش خون شد رو از بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر خارج میکنه. آقای کیمیایی قدیمی ترین فیلمسازی بود که نامش در میان اون فهرست 22 فیلمی که در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر اعلام شده بود دیده میشد، پیشکسوت ترین فرد بود و شناخته شده ترین فرد بود و قبل از این موضع‌گیریش هم اصولاً کنار دیگر هم نسلان و همراهان خودش دیده میشد، مثل بهرام بیضایی و داریوش مرجویی که موضع‌گیری های انتقادی پیشتر نشون داده بودن. آقای بیضایی خواستار برگزار نشدن هر گونه جشن شده بود، داریوش مرجویی اصولا فیلم خودش رو از ابتدا در جشنواره فیلم فجر شرکت نداد و چند تا بیانیه و گفته اعتراضی منتشر شد. البته به دنبال درخواست آقای مسعود کیمیایی، تهیه کننده فیلم، جواد نوروزبگی گفتگویی رو انجام داده و گفته که به عنوان مالک فیلم قصد داره فیلم رو در جشنواره شرکت بده و تنها آقای کیمیایی میتونه از بخش کارگردانی انصراف بده، اما میتونیم پیش بینی بکنیم که همین موضوع سبب ساز بحث‌ها و گفتگوهای بعدی بشه و احتمالاً با واکنش آقای کیمیایی هم مواجه بشه. علاوه بر در واقع آقای کیمیایی در بخش جشنواره فیلم فجر که مهمترین بخش جشنواره‌های هنری و فرهنگی فجر محسوب میشه، در بخش مستند این جشنواره هم کارگردان فیلمی به نام مستند کامی میترا ابراهیمی با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش گفته که دوست نداره که فیلمش در بخش مستندهای جشنواره فیلم فجر شرکت داده بشه. این هم در واقع ادامه است بر انصراف ها، اما گسترده ترین انصراف ها رو داریم در بخش داوری های جشنواره هنرهای تجسمی فجر میبینیم که داوران چند بخش مختلف این جشنواره، بخش عکس، بخش کارتون، بخش طراحی گرافیک و سرامیک که در میانشون هم نام های شناخته شده هست، هر کدومشون چهرهای شناخته شده هستند، بیانیه مختلفی منتشر کردن، اعلام انصراف دادن. میتونیم بگیم جشنواره هنرهای تجسمی فجر خیلی بیشتر با مشکل مواجه خواهد شد نسبت به جشنواره فیلم فجر با این دامنه گسترده‌ای که از انصراف‌ها داریم میبینیم. در جشنواره تئاتر فجر این واکنش‌ها مختلفه. مثلا می‌بینیم که امیر احمد قزوینی، یک بازیگر تئاتر و سینما، خودش گفته که نمیاد در یک نمایشی که قراره در جشنواره تئاتر فجر داشته باشه بازی کنه. در کنارش چند گروه به طور کامل اعلام انصراف دادن، مثلا گروه نمایشی نمایش مکبث، نمایش مشق شب، خدای جنگ، یا گروه نمایشی گروه آدیداس که بخش مختلفی رو در جشنواره تئاتر فجر در بر می‌گیرن، از بخش شهرستان‌ها هست تا بخش اصلی و مسابقه که باز هم تعدادشون قابل توجهه. و بعدتر که برسیم به جشنواره موسیقی فجر، اونجا هم واکنش ها هم جنبه انفرادی داره هم جنبه گروهی. مثلا آقای کیوان ساکت که از چهره‌های شناخته شده موسیقی ایران گفته در هیچ برنامه جشنواره موسیقی فجر شرکت نخواهد کرد. ارکستر آرکو که قرار بود در جشنواره موسیقی فجر برنامه اجرا بکنه، اون هم گفته که در این برنامه ها حضور پیدا نخواهد کرد. در کنار اون ساعتی پیش هم علیرضا قربانی، شعره شناخته شده موسیقی ایران، خواننده شناخته شده، کلیه کنسرت های خودش رو در دیما لغو کرده. این غیر از اونه که مثلا برخی هنرمندان مختلف مثل همایون شجریان هم با انتشار متن‌هایی در صفحات شخصی خودشون در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام واکنش تندی نسبت به تحولات اخیر نشون دادن.
آیا امکان داره که این انصراف ها ادامه پیدا بکنه؟
داریم میبینیم که در واقع خیلی روند شتابناکی به خودش گرفته. یعنی وقتی یک گروه انصراف میده، به فاصله مثلا یکی دو ساعت بعد داریم میبینیم که گروه دیگری میاد. این موضوع در بخش تئاتر خیلی چشمگیر، تئاتر و هنرهای تجسمی. هرچند سینما جشنواره فیلم فجر به عنوان بخش اصلی و در واقع پرچم اصلی این جشنواره های هنری فجر، اون تو واکنش ها به این سرعت نیست. یعنی بعد از آقای کیمیایی و کارگردان مستند کامی خانم میترا ابراهیمی ما واکنشی ندیدیم. به نظر میرسه اونجا چون همه نگاه ها معطوف هست و به نوعی همونطور که اشاره کردم تابلوی اصلی جشنواره های هنری و فرهنگی فجر محسوب میشه، فشارهای احتمالاً از سوی مدیران و مسئولان سینمایی داره وارد میشه که جلوگیری بکنه از این انصراف‌ها، و احتمالاً خب تبعات این اتفاق را هم دارن متذکر میشن به هنرمندانی که بخوان جلوی انصراف بدن. میدونیم در سینما به دلیل اینکه حجم سرمایه‌اش خیلی گسترده‌تر و بیشتر از بخش‌های دیگر هست، افرادی که قراره که انصراف بدن یا تمایل به این کار دارن بعد حتما به این فکر بکنن که بعدتر تبعات این موضوع میتونه بر نمایش اون فیلم ها و آثار تأثیر بگذاره. این موضوع میتونه اونها رو محتاط بکنه برای اینکه تصمیم بگیرن در این زمینه.
این انصراف ها و کنارگیری ها آیا ممکنه به کل برگزاری جشنواره ها تأثیر بذاره؟
خب این چیزیست که اصلا مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی نمیخوان. اگر این اتفاق بیفته بی سابقه است و به خصوص در جشنواره فیلم فجر هیچ وقت این اتفاق از زمانی که از سال 1361 برگزار شده تا کنون نیفتاده و در واقع کاملا میتونه کل فضای فرهنگی و هنری ایران رو تأثیر بگذاره اگه به این سمت پیش بره شرایط. اما خب میبینیم در کنار جامعه ایران هم کاملا داره یک جامعه و فضاهای بی سابقه رو تجربه میکنه و شدت اعتراض ها و واکنش هایی که داریم میبینیم در جامعه ایران هم اونم بی سابق است و در واقع فرهنگ و هنر هم نمیتونه تأثیر نگیره از اون چیزی که از مخاطب خودش داره میگیره. و اگه قرار باشه این اعتراض ها ادامه پیدا بکنه و انصراف ها هم دامنه های خیلی جدی تری بگیره، میتونیم پیش بینی بکنیم که شاید دست کم درباره زمان های برگزاری این جشنواره ها تغییراتی پیش بیاد یا اسامی دیگری جایگزین افراد انصرافی بشن. تا همین جا هم جشنواره های فرهنگی هنری فجر این اتفاقات رو شاهد نبودن.
بله، ممنونم از همکارم بابک غفوری آذر که برای ما از مسئله انصراف برخی چهره‌های فرهنگی و هنری از شرکت در بخش‌های مختلف جشنواره‌های هنری فجر می گفت. اما تو همین موضوع باقی میمونیم برای بررسی همین موضوع با امیر پوریا، نویسنده و منتقد هنری همراه میشیم که پشت خط تلفن هست ایشون. آقای پوریا، میخواستم از شما بپرسم چرا الان شاهد این واکنش ها هستیم از طرف چهره‌های فرهنگی و هنری؟
چیزی که اهمیت داره در این شرایط اینه که ما بدونیم که مجموع این اتفاق ها در زمان بسیار نزدیک به برگزاری جشنواره فجر رخ داد. وضعیت مشابهی رو از جهت همین چالشی که الان هنرمندان عرصه‌های مختلف درگیرشن که توی جشنواره فجر شرکتشون رو ادامه بدن یا نه، چون الان دیگه وقت تصمیم گیری برای شرکت کردن نیست. شرکت ها پر کردن فرم ها، بازبینی های گروه های تئاتری قبلا اتفاق افتاده، آثار انتخاب شدن و الان باید فقط تصمیم بگیرن که شرکتشون رو ادامه بدن، بمانند یا بیان بیرون. همین وضعیت مشابه رو ما در سال 88 داشتیم، ولی فاصله زمانی بین رخدادهای مختلف سال 88 و بحران اصلیش در خرداد ماه تا مقطع برگزاری جشنواره‌های فجر خب بیشتر بود، با وجود اینکه تنش‌ها و درگیری‌ها در مقاطع دیگر اون سال هم ادامه داشت. الان چون فاصله زمانی کمه، به صورت یک توقع عاطفی انسانی و حتی اخلاقی از جانب مردم در میاد. من تاکید دارم روی این سه تا کلمه که برای مردم و احساسی که دارند مقدمه بر مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی به طور طبیعی سیاسیه. یعنی جنبه های انسانی، عاطفی و اخلاقی. مردم از این زاویه این نگاه به هنرمندان دارند که تا چه اندازه با اندوه این واقعه، در واقع من همش تاکید میکنم بگیم انفجار هواپیما، نگیم سقوط هواپیما، چون سقوط یک عمل غیر ارادی و معمولا بر اثر اتفاقات فنی است. چقدر هنرمندان با این احساس اندوه عمومی جامعه در این مقطع همراهی میکنن. دو تا نکته رو عرض کنم رو که اخبار اطلاعات محسوب میشه. اینکه یه نکته مهم این است که غیر از آثار و صاحبان آثار، توی چند بخش داورانی که به طور طبیعی با جشنواره فجر قرارداد دارن که در واقع به عنوان داور حضور داشته باشن، انصراف دادن. داوران بخش‌های مختلفی از جشنواره هنرهای تجسمی فجر که مقداری به لحاظ قدمت برگزاری جوان‌تر است از جشنواره‌های سینما و تئاتر و موسیقی، و همچنین داوران بخش‌های گرافیکی جشنواره تئاتر فجر. ببینید، وقتی یک مجموعه داور که پذیرفتن داوری رو انصراف رسمی و با امضاء همه به اتفاق آرا، نه طبیعتاً اکثریت، به اتفاق آرا وقتی که اعلام میکنن انصرافشون، خیلی با معناست. به این دلیل که دیگه اساساً مورد قضاوت قرار گرفتن آثاری که در اون بخش حضور دارند به تعبیر رایج کان لم یکن تلقی میشه. دیگه عملاً بخشی باقی نمیمونه. در واقع جشنواره باید دست به دامان افراد دیگری بشه در یک فرصت محدودی که دوباره داورانی رو بگمارد به این کار. و نکته در واقع اطلاع رسانی دوم این که اون مستند کامی که انصرافش و کارگردانش اعلام کرده، درباره کامیار شاپور، فرزند فروغ فرخزاد و پرویز شاپوره، و اساساً خود پذیرفته شدنش به دلیل این موضوع که مستند پورتره محسوب میشه، پذیرفته شدنش در جشنواره خودش اتفاق ویژه‌ای بود. اینو از این جهت عرض میکنم که به عرایض بعدین وصلش کنم. به هر حال خیلی از سینماگران، اهالی تئاتر، غیره، هنرمندان یک میدانی برای عرضه، برای نشون دادن توانایی‌ها و تلاش‌های خودشون دارن در جشنواره‌های فجر، و معمولا نسبت به این میدان یک هیجان و یا حتی در شکل دیگرش بگیم ذوق‌زدگی وجود داره. کارگردان فیلم کامی، خانم ابراهیمی، فکر میکنم کار اول یا دوم مستندش باید باشه، یا شاید به عنوان مستند بلند فیلم اولش باشه، طبیعی بود که این هیجان رو داشته باشه، اما ازش چشم پوشیده. اینو دارم عرض میکنم به این عنوان که بگم تا چه اندازه مفهوم میتونه داشته باشه این کنارگیری هنرمندان، با تاکید بر این که این لزوماً اون معنایی که در ایران همه واهمه دارن ازش، تحریم خیلی کلمه ملتهبی محسوب میشه، لزوماً میتونه اون معنا رو نداشته باشه. میتونه یک نوع انصراف باشه به معنای همراهی با احوال عمومی مردم جامعه.
ببینید، این نکته که الان یه تعداد از چهره‌های فرهنگی، هنرمندها دست به این کار زدن، احتمالاً به بینش خاصی که دارن نسبت به هنر و کارکرد اجتماعی هنر برمیگرده که در این گونه فضاهای سیاسی معمولاً تب و تابش بیشتر میشه. فکر میکنید اون دسته از هنرمندانی که کمتر به کارکرد اجتماعی هنر باور دارن هم دست کم به خاطر شرایطی که حاکم شده ممکنه به این سمت گرایش پیدا کنن و بپیوندن به چنین حرکتی؟
فکر میکنم که این احتمال وجود داره، به دلیل اینکه تفاوت وضعیت کنونی با شرایط سال 88 وفور فراوان حضور مردم به شکل‌های مختلف در محیط مجازی است و به طور طبیعی میتونن به طور مستقیم این توقع خودشونو مطرح کنن نسبت به هنرمندان. در نتیجه حتی کسانی که الزاماً به فرمایش شما گرایش اجتماعی سیاسی خیلی پررنگی توی واکنشاشون ندارن هم ممکنه به دلیل حفظ حداقل مجاز محبوبیت این کار رو بکنن، این تصمیم رو بگیرن. و باز تأکید میکنم که یه چالشی وجود داره بین این تلقی عمومی و قدیمی که ما هنرمندیم کارمون این است که اندیشه ای رو در کنار سرگرمی برای مردم بیافرینیم، در نتیجه الانی که جامعه دلمردگی داره و ناخوشحالی داره ما باید کارمون رو انجام بدیم. بله، کارشون رو انجام دادن و این کار در مقاطع دیگر عرضه میشه و به مخاطب خودش میرسه. اما این مقطعی نیست که بگیم توجیه کنیم خودمونو که ما با حضور آثارمون در جشنواره فجر میخوایم حال مردم رو بهتر کنیم. مردم الان احوالشون با همین پرهیز از حضور به دلیل اینکه معناداره و همسویی با احساس مردم رو نشون میده بهتر خواهد شد. این وضعیتی است که در تاریخ جهان هم بوده. فیلمسازانی در دوره موج نوی سینمای فرانسه در دهه 1960، فیلمسازانی که اینقدر دغدغه تغییر به تعبیر خودشون ارکان و کلیشه های پوسیده سینمای کشورشون رو داشتن، مثل ژان لوک گودار، فرانسوا تروفو، اریک رومر، ژاک ریوت، دیگران، کلود شابرول غیره، اینها که اینقدر سینما و تحولات بیانی سینما براشون مهم بود، در ماه می 1968 و اون اتفاقاتی که در فرانسه افتاد در اون مقطع همراه شدن با مردم تا حدی که جشنواره کن به وضعیت تعطیلی درآمد. یعنی میخوام بگم که این لزوماً به معنای یک دوراهی هنر برایم مهمتر است یا گرایش های سیاسی اجتماعی نیست. میتونن هنرمندانی لزوماً در الزاماً در کارشون خیلی این گرایش رو به لحاظ مضمونی نداشته باشن، اما به لحاظ انسانی با احوال جامعه همراه و همسو بشن.
همونطور که میدونین برخی فیلم ها با سرمایه های دولتی ساخته شدن. به نظر شما دست‌اندرکاران تولید این فیلم ها چطور میتونن احیانا اگر همدلی داشته باشن با مردم بخوان همدلی خودشون رو نشون بدن؟ چون فیلم با سرمایه دولتی ساخته شده و احتمالا نمیتونن اونها از این کارها بکنن که فیلمشون رو شرکت ندن در جشنواره. اونها فکر میکنید راه دیگه‌ای دارن برای نشون دادن همدلیشون؟
واقعیتش اینه که بقیه فیلم ها که با سرمایه غیر دولتی ساخته شدن هم در نهایت دارن و باید در همین مجموعه مجوزهایی که دولت و وزارت ارشاد صادر میکنه به نمایش و اکران عمومی در بیان. این نکته است که معمولا وقتی این تعبیر تحریم کنی در مقاطع مختلف بین مردم و حالا سینماگران و اهل هنر دست به دست و زبان به زبان میگرده بهش توجه نمیشه که اگر جشنواره دولتی داریم ازش حرف میزنیم، اون اکران و به نمایش عمومی در آمدن هم دولتی است. کنسرتی که بعدها در طول سال میخواد برگزار بشه هم مجوزاش از همون وزارتخونه صادر میشه. در نتیجه به طور طبیعی فیلمسازان در این فشار قرار میدن و تهیه کنندگان به طور مشخص که اگر فیلم تو توی جشنواره بخوای بکشی بیرون و در مقطع اکران عمومی هم دچار مشکل خواهی شد. اما وضعیتی که وجود داره اینه که اولا خود سینماگران، یعنی الان مقصودم سینماگرانی است که در بخش‌های فنی، در بخش‌های که بسیار برای مردم مهم بازیگری فعالیت می‌کنن، می‌تونن به طور شخصی اینو اعلام کنن. همین اتفاقی که در مورد آقای کیمیایی و یه جوری پیش قدم شدنش در اعلام انصراف افتاد، قابل مثال زدن در این زمینه. آقای کیمیایی به عنوان نویسنده فیلمنامه و کارگردان فیلم خون شد، اعلام کرد که به طور فردی کنار میکشه از جشنواره. خب تهیه کننده فیلم آقای جواد نوروزبیگی که اینو هم بدونیم جایزه ویژه هیئت داوران در جشنواره ها همیشه به یک کارگردان و فیلمی که ویژگی های به خصوص آرتیستیک داشته داده میشه، اما در تاریخ جشنواره فجر تنها تهیه کنندهی که جایزه ویژه هیئت داوران دریافت کرده در دوره 33 همین آقای جواد نوروزبیگی تهیه کننده فیلم آقای کیمیایی بوده که بابت تهیه 3 فیلم به تهیه کننده جایزه ویژه هیئت داوران دادن. بنابراین او نزدیک است به مجموعه رسمی و انصراف آقای کیمیایی رو به این معنا که ایشون از بخش رقابتی خودش به عنوان کارگردان و فیلمنامه نویس انصراف داده تلقی میکنه. در نتیجه بهانه‌ای که مطرح میشه همیشه این است که عوامل دیگر زحمت کشیدن و میخوان حاصل زحماتشون رو توی جشنواره ببینن، شاید کاندیداتوری، شاید جایزه‌ای. حالا اینجا میرسیم به اون بحث که من عرض کردم، یعنی حتی عوامل فنی، حتی بازیگرا میتونه این واکنش فردیشون مهم باشه که بگن من هم به طور شخصی از رقابت کنار میکشم. هیچ جشنواره‌ای نمیتونه بازیگری رو که اعلام انصراف از حضور فردی توی اون جشنواره داده کاندیدا کنه. وقتی همچین وضعیتی اتفاق بیفته با حضور اون فیلم‌های دولتی که به دلیل شرایطی که شما فرمودید شاید ناچارن یا به طور طبیعی توی جشنواره هستن، اساساً به تعبیر عام مثل آینه شمدون سر عقد حضور ثابت غیر قابل کنسل دارن، جشنواره به شکل نازکی برگزار میشه. اون وضعیتی پیش میاد که در بحران سال 89، سالی که فیلم تاریخ ساز جدایی نادر از سیمین در جشنواره فجر بود و فیلم های بسیار مهم دیگری مثل اینجا بدون من، جرم آقای کیمیایی، یه حب قند، رضا میرکریمی و غیره، در اون سال جشنواره فجر دچار اون بحران شد. یعنی از مجموعه 7 داور به تدریج به دلیل همین وضعیتی که وجود داشت 3 به شکل‌های مختلف انصرافشون رو اعلام کردن و جشنواره به یه شکل کاملا غیر متعارف، حتی میتونیم بگیم غیر قانونی، با 4 داور داوری خودش رو اعلام کرد. غیر قانونیش به این لحاظ که تعداد داوران باید زوج نباشه دیگه، خیلی بدیهی است که اگر رأی مساوی داشتن رأی مساوی اتفاق نیفته. در نتیجه جشنواره یک وضعیت نازکی پیدا میکنه، از اون گستردگی و زرق و برق و ادعا در میاد. این اساساً ربطی به لطمه زدن به جشنواره های دولتی نداره. من اینو برمیگردونم به همون بحثی که گفتم، این لزوماً تحریم نیست، یک نوع انصراف به معنی همسویی با احساسهای عمومی جامعه. این بدان معناست که در این احوال یک کشور، یک دولت، یک وزارتخونه هنری خودش میتونه اساساً جشنواره رو کنسل کنه. چقدر این بزرگوارانه و فخیم خواهد بود که جشنواره های هنری فجر پیش از آن که این اتفاقا از جانب فرد هنرمندان رخ بده، در احوالی که طبیعتاً مردم شرایط جشن گرفتن 41 سال انقلاب را ندارند، جشنواره های هنری فجر رو به طور کامل توقف اعلام کنند در موردش. این چقدر کار بزرگی خواهد بود، در حالی که تردید ندارم اغلب مدیران رده میانی فضای فرهنگی ما تصور میکنن این اعلام شکسته، این اعلام پاپس کشیدنه، در حالی که به اون شکل به هر گونه‌ای که میشود جشنواره را برگزار کنیم اون شبیه شکسته و شبیه همون توصیفی است که عرض کردم خدمتون، نازک شدن جشنواره.
خب تا الان ما به این سمت قضیه نگاه کردیم، چهره‌های فرهنگی و هنری، هنرمندها، اما اون سوی قضیه، یعنی خود مردم که مخاطب اصلی و اصلا در واقع گرم کننده این جشنواره‌ها خود مردم هستن، اگه مردم خودشون تصمیمی بگیرن و دل زده بشن از فضایی که در کشور هست، بخوان به نوعی احیانا به این طریق اعتراض خودشون رو نشون بدن که از این جشنواره‌ها استقبال نکنن، این رو شما تا چه حد محتمل میدونید؟
این احتمال به طور معقولی وجود داره، ولی فکر میکنم که نمیشود به شکل عمومی روش حساب کرد، به دلیل اینکه همون نکته که قبلش عرض کردم، اینکه خیلی از هنرمندان میگن که جامعه نیاز داره به یک همچین گریزگاه‌هایی از شرایط روانی و عصبی سخت و بنبستباری که بر مردم تحمیل شده و توش قرار دارن. این در مورد همین مسئله هم خودش نشون میده، یعنی گاهی اوقات مردم حرکت‌های تدریجی در حد یک مرکز خرید رفتن و سینما رفتن رو
اساساً منهای این که یک نوع همراهی با جشنواره‌های سالگرد انقلاب بدونن، به عنوان یک بخشی از همون تخلیه روانی ازش استفاده میکنن. در نتیجه با وجود اینکه این بحث ها قطعا در محیط مجازی بسیار بیش از این که الان شروع شده و پا گرفته خواهد شد که شرکت نکنیم، لااقل به عنوان تماشاگر تحریم کنیم، اما